سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریکس
با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
از فراز کوههای میشوی آذربایجان، محصولات خوشپاک رویده از دل طبیعت پاک، با برترین نوع محصول و بسته‌بندی میهمان سفره‌های ایرانی است. سالم، طبیعی و با کیفیت. خوشباد سری دیلر.
یکی از موارد مهم برای ساختمان‌ها و سازه‌های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش‌های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامل رنگ‌های صنعتی، رنگ‌های دریایی، رنگ‌های صنعت خودروسازی، رنگ‌های ساختمانی و عایق‌هاست. مکس علاوه بر زیبایی از سرمایه‌تون هم حفاظت می‌کنه.
هیچ سفره‌ای بدون شیر و فراورده‌های آن کامل نیست.
ماست مهمترین فراورده تخمیری شیر. ماست یکی از فراورده‌های تخمیری شیر است که بالاترین میزان مصرف فراورده‌های شیری را در میان مردم کشورهای اطراف مدیترانه، آسیا و اروپای مرکزی دارد. ارزش غذایی ماست به لحاظ داشتن مجموعه پروتئین با ارزش و املاح بسیار زیاد و به دلیل اسید لاکتیک موجود در آن، مانع خوبی برای جلوگیری از تکثیر بسیاری از عوامل بیماریزای روده‌ای میباشد. یادمان باشد در هرم استاندارد غذایی برای شیر و فراورده‌های آن جایگزینی وجود ندارد.
یادمان باشد شیر یعنی زندگی. زندگی را از خود و فرزندانمان دریغ نکنیم.
آسمون از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که میسوزه و موج فیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا. چشم جنگل تره زیر بال و پر خروس خورشید، دشت و رنگی میشن از سو افسانه ها، پریای سفید میرن به ابر و دیوا سنگی میشن. صبحت مثل بارون، صبحت پر از نیدا، صبحت الهی شاک، یه صبح بیتنگا، صبحت یه زیتون زار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم. که توی شهر تا هر درخت و پر کندو کنه، میرسی و ستا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه، مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای یه دست آهو تو رو تماشا کنن، کشتیایی که شب توی مه گم شدن با مهربونیت راهو پیدا کنن، صبحت مثل بارون صبح تو رزیدان، صبحت الهی شد یه صبح بیتنیم، صبحت یه زیتون زار یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
بابا
خاموش نکن، گرمه هوا
نوبتی هم باشه
پسر، کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ، نوریکس لومن، نوریکس لومن،
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390 نوریکس، مثل روز روشنه.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب، جلوگیری از نشت شیرآلات از به هدر رفتن 10 لیتر آب در روز جلوگیری می کند. رفع نشت شیرآلات می تواند 5% مصارف آب خانواده را کاهش دهد.
صبحتون بخیر و شادی و سلامتی باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. با اعلام ساعت 7:10 صبح، در این فرصت ازتون دعوت میکنم حلقه گم شده رو بشنوید.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره
کردی دنیای ما از هم جدا نیست، محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی، هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاطم داره گاهی.
حلقه گم شده،
به نام خدا و سلام. حلقه گم شده خوش آمدید. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخی اخلاق پزشکی به عنوان کارشناس مجری، در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی صدری و تهیه کننده همراه شما این راه‌های ارتباطی با ما تلفن 220-2019-54 و سامانه پیامکی 30102. دوستان خوب و همراهان رادیو سلامت، محوریت اصلی حلقه گم شده ارتباط سالم در خانواده است و هر اون چیزی که بتونه به این ارتباط تأثیر گذار باشه. وقتی از کسی انتقاد میکنیم داریم به نوعی دست به جراحی شخصیت او میزنیم، مثل جراحی که میخواد توموری رو از بدن بیماری خارج بکنه و هنگام جراحی مواظب رگ و پیهای سالم اطراف تومور آسیب نبینه. پس هنگامی که تیغ انتقاد رو در دست میگیریم، همون قسمتی رو که باید زیر تیغ ببریم با دقت شناسایی میکنیم و مواظب قسمت‌های سالم شخصیت هم لازمه که باشیم. مثلا وقتی میخوایم از کسی به خاطر عدم مسئولیت پذیری انتقاد کنیم، نباید از واژه‌هایی مثل از تو ناامید شدم یا تو هیچی نمیشی و غیره که کل شخصیت رو زیر سوال میبره استفاده بکنیم. با این مقدمه با این عنوان در برنامه حلقه گم شده گفتگو میکنیم، چگونه از همسرم انتقاد کنم که منجر به دلخوری نشه. در این برنامه این افتخار رو دارم که دو میهمان عزیز دانشگاهی ما رو همراهی میکنند، خانم دکتر رجان مظفری جامعه شناس فرهنگ و سرکار خانم دکتر فاطمه علی زادگانی روانشناس و مدرس دانشگاه. عرض سلام و ادب دارم خدمت دو استاد گرامی. خانم دکتر علی زادگانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ریاحی عزیز، خانم دکتر مظفری عزیز، خانم کاظمی و شنوندگان محترم رادیو سلامت.
سپاسگزارم از حضور شما. خانم دکتر مظفری عرض سلام، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت استاد و دوست بزرگوارم خانم دکتر علیزادگانی و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
با این پرسش آغاز میکنیم گفتگو رو که تعریف انتقاد سالم به چه معناست؟ خانم دکتر علیزادگانی بفرمایید.
خود کلمه انتقاد که به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی یا مهارت انتقادی و یا کریتیکال تینکینگ، یکی از مهارت‌های ضروری برای رشد شناختی بچه‌ها و ارتباطات اجتماعیشون خیلی لازم و ضروریه. در واقع به معنی خود انتقاد به معنی آشکار کردن، بازگو کردن و دیدن زوایا و نکات مهم یک سخن، یک نوشتار، یک فیلم
یک رفتار
به طوری که افراد بتونن یه اطلاعاتی بگیرن و این اطلاعات ها حالا در جهت بهبودش به کار ببرن. این تفکر انتقادی یا انتقاد هم بله مثبت میتونه باشه هم منفی. ما در کنار یک فیلمی که میبینیم یک رفتار ممکنه یه رفتارهای خوب باشه یک رفتارهای بد و اون تفکر و انتقاد ما به این صورت باید باشه که هر دو رو ببینیم و جنبه های مختلف اونا بسنجیم برای بهبودش. اما متاسفانه در فرهنگ یا عرف ما انتقاد به معنی نقاط ضعف و عیب ها را دیدن، یعنی وقتی میگیم فلانی داره انتقادمون میکنه یا ما را مورد نقد قرار میده بیشتر اون جنبه عیب های ماست، نقاط ضعف ماست که باعث خب مسائل و مشکلاتی در روابط اجتماعی و ارتباطات ما خواهد شد که خب میتونه این کلمه در قالب یک جمله که شاید خیلی کوتاه باشه میتونه با روش های مختلف به صورت انتقاد مثبت یا منفی باشه. بله. وقتی که ما فقط اون کلمات نیست که نقش ایفا میکنه، اون زبان بدن ما یا به اصطلاح بادی لنگویج ما، حرکات چشم، دست، صورت ما یا اون پارالنگویج و لحن ما میتونه از اون جمله یک بازخورد مثبتی ایجاد کنه یا منفی، که ما چقدر میتونیم با این حرکات و لحنمون اون انتقادی که میکنیم نقش سازنده داشته باشه یا نقش مخرب. پس اینا خودش بله چون یک مهارت نیاز به تمرین داره، نیاز به آموزش داره و خب در اصطلاح اون تفکر انتقادی وقتی ما میگیم در بچه ها ایجاد کنیم، اون پرسشگرانه و سوالات پرسشگرانه، یعنی بذاریم اون تفکر و ذهن شناختی بچه ها به حرکت در بیاد، سوال ازش بکنیم چی، کی، کجا، که بچه ها بتونن ارتباطی بین کلمات پیدا کنن که یک هم بتونن منطقی و صحیح تصمیم گیری کنن و هم در روابطشون یک روابط سازنده‌ای داشته باشه.
بسیار متشکرم. پس انتقاد سالم از منظر روانشناسی بیان نقاط ضعف هست، اما همراه با شیوهی که از طریق لحن و از طریق زبان بدن تلطیف شده و میتونه بله. پیام رو بهتر منتقل بکنه. سپاسگزار. خانم دکتر مظفری، شما چه تعریفی از انتقاد سالم ارائه می‌فرمایید؟
ببینید آقای دکتر، یک بحثی که خیلی مهمه و در جامعه شناسی حداقل در موردش صحبت میشه اینه که زمانی که ما در تعاملات اجتماعی و ارتباطات اجتماعی قرار میگیریم، برای اینکه اون رابطه یک رابطه پویا، یک رابطه رو به جلو و رو به پیشرفتی باشه، نیاز به انتقاد درش هست. و برای چی میگیم این صحبتی که خانم دکتر کردن که تفکر انتقادی و مهارت تفکر انتقادی باید وجود داشته باشه، اینه که ما یاد بگیریم که جهت بهبود و اصلاح اون روند یک تفکری رو به کار بیاندازیم که فقط تفکر پذیرنده و منفعل نباشه. تفکر پذیرنده و منفعل در نهایت از همه آدم ها یک سری موجودات سر به راهی خواهد ساخت که فقط گوش به فرمان هستن و از خودشون هیچ
خلاقیتی
ندارن، نمیتونن هیچ بروز رفتاری داشته باشن و اگر جایی، حالا من این رو به صورت اجتماعی مطرح بکنم، اگر جایی ظلمی، ستمی، یک اتفاق ناگواری افتاده باشه، در برابر ظالم نمیتونن بایستن و یک حرفی بزنن و از مظلوم دفاع بکنن. اصولا تفکر انتقادی میاد و در برابر اون سلطه حاکم قرار میگیره. مثالی که الان میتونم بزنم، مثلا در برابر امپریالیسم یا سلطه‌ای که الان کشور امریکا بر تمام دنیا داره و اون قلدر معابی که در تمام سیاست‌هاش هست، تنها چیزی که میتونه در برابرش بایسته اون سیاست‌ها و اون تفکر انتقادیه که خب الان تو خیلی از کشورها شکل گرفته. شما این رو به صورت حالا اعتراضات مختلفی که در کشورهای مختلف میشه میتونید ببینید.
اما شیوه انتقاد سالم،
آفرین، خیلی مهمه که شما از شیوه درستش وارد بشید و در جهت بهبود اوضاع و اصلاح امور قدم بردارید. یک زمانی نه فقط ایرادگیری است، یک زمانی فقط نق زدنه، فقط غر زدنه، فقط شما دنبال این هستین که شخصیت طرف مقابل رو زیر سوال ببرید، شما دنبال این هستین که تخریب بکنید، شما دنبال این هستین که کوچک بکنید شخص مقابلتون رو، به خاطر اینکه میخواید یک قدرتی رو خودتون کسب بکنید که احساس میکنید اون رو ندارید. مثلا میخواین حرف اول و آخر رو شما باشید که میزنید، به خاطر شخصیتی که دارید بر نمیتابید که در یک فضای گفتگویی و گفتمانی قرار داشته باشید.
از مباحثی است که ما تو جلسات گذشته راجبش صحبت کردیم که ممکنه یه همسری اشتباه خودش رو بذاره پای شرایط محیطی و اشتباه همسرش رو بذاره پای شخصیتش.
بله، این افراد مدام ایراد میگیرن. فرق بین ایراد گرفتن و غر زدن و نق زدن با انتقاد اینه که در پس انتقاد اصلاح امور و بهبود روابط و تعاملات بهتر و بیشتر نهفته است، ولی در پس ایراد سلطه‌گری، استیلا و اون این که ما قدرتمون رو به شخص مقابل نشون بدیم و در نهایت حرف اول و آخر رو خودمون بزنیم و هیچ اصلاحی دیگه در کار نیست.
به عنوان عنصر نیت تعیین کننده است که فرد نیت اصلاح داشته باشه.
بله،
یا اینکه نداشته باشه. از نظر شیوه رفتار خانم دکتر اشاره کردن به خانم دکتر علیزادگانی فهمیدن به بحث لحن و به زبان بدن که میتونه تلطیف بکنه انتقاد رو. شما برای انتقاد سالم از نظر روش و شیوه نکته‌ای دارید؟
بله، ببینید در انتقاد
در تعریف فقط حالا
بله، ببینید شما وقتی که میخواید انتقادی رو انجام بدین، قبل از هر چیزی به شخصی که قرار ازش انتقاد بکنید این رو اعلام میکنید که من تو رو دوست دارم، من این رابطه رو دوست دارم و چون برام مهمه دارم این رو مطرح میکنم و دنبال این نیستم که از شما ایرادی بگیرم و غیره و غیره. یعنی ابتدا به ساکن قشنگ مشخص میکنیم که ما چقدر شخص طرف مقابلمون و رابطه برای ما دوست داشتنی و عزیز و قابل احترامه و به اون دلیل داریم این کار رو میکنیم.
یعنی تمهیدات هم اضافه میکنیم. بله. تمهیدات و مقدمات لازم برای انتقاد سالم. سر میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم با تأثیر انتقاد ناسالم بر رابطه. شنوندگان خوب رادیو سلامت، امیدوارم تا این لحظه از برنامه ما بهره کافی برده باشید. برنامه حلقه گم شده با این پرسش که چگونه از همسرم انتقاد کنم که منجر به دلخوری نشه، تا این لحظه به مفهوم انتقاد سالم، تمهیدات و مقدمات لازم، عناصری که تلطیف کنندش مثل لحن و زبان بدن پرداخته، در تعریفی که دوستان محترم ارائه کردن. در بخش دوم راجع به تاثیر انتقاد ناسالم بر رابطه در واقع صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر علیزادگانی، این چه تاثیری خواهد بود اگر اون عناصری که به عنوان ویژگی انتقاد سالم گفتیم لحاظ نشه؟ میتونه رابطه رو واقعا کاملا تخریب بکنه؟
بله، البته با توجه به اون صحبت که شما فرمودین و همکار گرامیمون، ببینید ما وقتی که همون جمله رو گفتیم باید لحنمون و زبان بدنمون یکی باشه، حتی اون جمله هم علاوه بر اینها یه مسائلی توش نباید باشه. یعنی وقتی ما داریم انتقاد میکنیم از یکی، باید مقایسه نباشه، یعنی فردا با خودش بسنجیم.
این میشه مصداق انتقاد ناسالم.
بله، یا اینکه سرزنشش کنیم، یعنی حالا یک رفتاری انجام شده ما خوشمون نیامده، اینا با سرزنش به فرد بخوایم بفهمونیم، یا اینکه مثلا توبیخش کنیم، یه سری به اصطلاح رفتارها یا تنبیهش کنیم، یه سری امتیازاتی رو ازش حذف کنیم. این خود کلمه و جملاتی که ما حتی ممکنه لحنمون یکم خوب بود اما تو کلمه هات خودش بار داشت، یه بار منفی یا مثبتی داشت و این برمیگرده. ما یه تکنیکی داریم در روانشناسی میگن تکنیک ساندویچی، یعنی برای گفتن انتقاد یا ایرادی که میخواییم از طرف بگیریم، همطوری خانم دکتر مظفری فرمودن، ابتدا با یک رفتار مثبت فرد شروع میکنیم که فرد آمادگی مثبت، یک
نقش همون مقدمه رو داره،
بله مقدمه خوب، بعد وسطش با یه لحن و زبان بدن اون ایراده رو میگیم، دوباره یک ساندویچ یک نونی دیگه هم داره باز با یک تعریف دیگه ای که اون جمله منفی، اون انتقاد مخربه خیلی آسیب به من شنونده نزنه. که خب حالا این برمیگرده به یه سری حالا در آموزه ها و رفتارهای بله گذشتمون دیگه.
بسیار سپاسگزارم. من نکته‌ای که فرمودید در ادبیات عامه از بزرگان شنیدم، از نسل پیشین خودمون که میگفتن انتقادتو توی لفاف زرینی بپیش، که در واقع طرف مقابل وقتی اون انتقاد رو میخواد بشنوه لفاف اون پوشش پیرامونی تشویقش بکنه به اینکه ازش استفاده بکنه،
شنونده خوبی باشه،
شنونده باشه. بسیار سپاسگزارم. پس انتقاد ناسالم انتقادی است که مقایسه، سرزنش، توبیخ و تنبیه توش وجود داره و میتونه رابطه رو از بین ببره و تخریب بکنه. خانم دکتر مظفری، چه تأثیری این گونه انتقادات ناسالم بر رابطه خواهد داشت که همراه با مقایسه و سرزنش و توبیخ و تنبیه باشد؟
ببینید، وقتی مدام ما توی یک رابطه ای ایراد میگیریم، یعنی مدام در حال غر زدنیم، مدام در حال نق زدنیم و مدام شخصیت طرف مقابلمون رو زیر سوال میبریم، اولین اتفاقی که میفته اینه که اعتماد به نفس همسر یا شریک زندگیمون رو پایین میاریم و اون رو از بین میبریم. اتفاق بعدی اینه که کمبود محبت بین ما اتفاق میفته. وقتی ما مدام در حال انتقاد کردن هستیم و روش انتقاد سالم رو هم بلد نیستیم و نمیدونیم چطور باید اون رو مطرح بکنیم، اتفاقی که بین ما میفته بعد از یک مدتی ما دیگه آنطور که باید و شاید همدیگر رو دوست نداریم و کمبود محبت بین ما اتفاق میفته. و این کمبود محبت میتونه راه رو بر یک سری چیزها باز بکنه، مثلا این که ما در مسائل مختلف دیگه با هم دیگه تعامل نداشته باشیم، با هم مشورت نکنیم، در مورد مسائل مختلف اصلا با هم حرف نزنیم، گفتگو نکنیم، چون مثلا میگم تا من اینو بگم همسرم خب یه ایرادی از توش میگیره، این رو به پای این نمیگذارم که همسر من یک انتقادی میکنه که این انتقاد میتونه به بهبود رابطه ما کمک بیشتری بکنه. و بعد از مدتی اعتمادمون به اون رابطه و شخص طرف مقابل رو از دست میدیم. شما وقتی مدام انتقاد ناسالم میکنید یا حتی اگر انتقادتون انتقاد درستی است ولی اون رو به روش درستی مطرحش نمیکنید،
شیوه بیانتون
درست نیست، بعد از یک مدتی اعتماد طرف مقابلتون نسبت به اون رابطه، نسبت به اون احساس و نسبت به اون زندگی از بین میره و احساس میکنه که دیگه به اندازه کافی این رابطه، این زندگی دوست داشتنی نیست و شما مدام در حال ایراد گرفتن هستین. پس خیلی مهمه که ما به عنوان یک مهارتی که قبل از ازدواج و حتی یک مهارتی که در طول زندگی باید این رو بیاموزیم که چطور از رئیسمون، از همکارمون، از دوستمون، حتی از پدر و مادرمون، از فرزندمون، یعنی از هر کسی که با ما یک موجود اجتماعی باش در ارتباط هستیم چگونه انتقاد کنیم. آموختن این مهارت بیان انتقاد یکی از مهارت‌های بسیار مهمیه که میتونه به تمام روابط کمک بکنه. من یه مثال میزنم که به نظر من میتونه مثال خیلی خوبی باشه در زمینه انتقاد نامناسب. نانسی پلوسی، رئیس مجلس، اگه یادتون باشه، کنگره امریکا، سخنرانی ترامپ جلوی دوربین پاره کرد. یکی از بدترین انتقادهای ممکن بود، یعنی یک رفتاری بود که اگر میتونه، یعنی خب به هر حال این آدم در اون زمان قرار بود استیضاح بشه یا یک سری انتقادهای پشت سرش بود که انتقادها کاملا سازنده و درست داشت مطرح میشد از طرف متفکرین، اندیشمندان و کسانی که به هر حال در جامعه امریکا متفاوت میاندیشن و درست میاندیشن، یک سری انتقادهای سالم و سازنده داشت، ولی اون حرکت، یعنی اون
رفتار نمادین،
آفرین، اون رفتار نمادین و اشتباه دقیقاً ورق رو برگردوند که میتونست این گونه نباشه. پس خیلی مهمه که ما چگونه انتقادمون رو نشون بدیم.
خیلی متشکرم از این مثال آخرم، سپاسگزارم، چون خیلی وقتا اون فرد حرف حقی رو داره میزنه. مثلا نانسی پلوسی به خاطر رفتار ناشایستی که ترامپ در